پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام به شما هممیهنان عزیز. دوری دیگر از برنامه پلی به گذشته زیر عنوان علل سقوط آغاز می شود. تعداد این برنامه ها 26 قسمته که از امروز که 26 دی ماه 1388 هست، به مناسبت تقارن با روز 26 دی ماه سال 1357، یعنی سال روز فرار شاه از کشور تهیه میشه، پخش خواهد شد و عنوان این برنامه ها که در درون برنامه پلی به گذشته پخش میشه هست علل سقوط. علل سقوط از 25 شهریور تا 26 دی. نه فکر کنید از 25 شهریور یک سال تا 26 دی سال بعد یا همون سال، بلکه 37 سال. ما از مقطع روز 25 شهریور 1320 گذری عبور میکنیم، از تاریخ ایران نگاهی میکنیم، از زمان عبور میکنیم و میرسیم به روز 26 دی ماه 1357، یعنی روز خروج فرارمانند شاه، که باعث میشه که دیگه تمام شالوده های سلسله پهلوی فرو بریزه. در نهایت شگفتی و واقعا ناباوری دنیا، هیچ کس فکر نمیکرد که سلطنتی که ادعا میکرد که سالها و دهه ها خواهد ماند بدین سرعت فرو بریزه. چرا؟ علتش چی بود؟ گادلوب بود؟ واقعا آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها خواسته بودند؟ یا اینکه اراده ملت بود، خشم ملت بود، ناراحتی ملت بود، بیقراری ملت بود؟ من قبل از که برنامه رو شروع کنم، علل سقوط دوره برنامه جدید ماست در میان برنامه پلی به گذشته. بعد از اینکه برنامه تموم شد دوباره باز میگردیم به 1330 و ادامه خواهیم داد مسئله ملی کردن نفت و حوادثی که در اون زمان اتفاق افتاد. من میخوام با یک بیت برنامه رو آغاز کنم. به ملتی که ز تاریخ خیش خبر است، به جز سخن محو و زوال نتوان گفت. این شعر از عارف قزوینی، بسیار شعر خوبیه. تاریخ را میگوییم و تاریخ رو شما خواهید شنید. برای اینکه ما باید تاریخ بخونیم. اگر تاریخ نخونیم اشتباه خواهیم کرد. اگر تاریخ نخونیم ما را گول خواهند زد. این تاریخ در بیان ملت باید بگرده، گسترش پیدا کنه. تاریخ یک علم انتزاعی نیست. تاریخ در کتاب‌های درسی نیست. ما از صبح تا شب با تاریخ سر و کار داریم. در تمام مسائل کشورمون با تاریخ سر و کار داریم، برای اینکه ملتی هستیم قدیم و قویم، یعنی ملت دارای قدمت و دارای قوام، دارای آداب و سنن و بسیاری از تردیشن های مفصل و مبسودی که خیلی از ملل جهان ندارند. به ملتی که ز تاریخ خیش بیخبر است، به جز سخن محو و زوال نتوان گفت. آغاز میکنیم برنامه علل سقوط در سری برنامه های پلی به گذشته به مدت 26 شب. امیدوارم که این برنامه آگاه کننده باشه و برای ملت ایران و همه ایرانیان و تمام کسانی که این برنامه ها رو تماشا میکنن واقعا یک مسائل جدید و مسائل تازهی که ظرف این 30 سال کشف شده عرض شود که مبرهن بشه و روشن بشه. خیلی خوشحالم که به این برنامه توجه میفرمایید. سخن را آغاز می کنیم با کلامی از یک دولت مرد قدیمی ایران، با یک شخصی که تا آخرین روزهای اقامتش در ایران سعی کرد بساط سلطنت باقی بمونه ولی نتونست. دکتر علی امینی. دکتر علی امینی کسی بود که مدت 14 سال این شخصی که اشرافزاده بود، درباری بود، از شاهزادگان قاجار بود، از طرف مادر به مظفرالدین شاه میرسید. ملاک بود، زمیندار بود، اقتصاددان بود و یک دوره نخست وزیر شده بود و بارها وزیر شده بود در کابینه قوام السلطنه و در کابینه عرشوت که دکتر مصدق. و چنین کسی که قرارداد کنسرسیوم رو بسته بود، در وفاداریش نسبت به شاه جای تردیدی نبود، مدت 14 سال ساواک خانش رو همیشه نوایی میکرد، تمام تلفوناش کنترل میشد و 4 الی 5 بخش ساواک در خانش نماینده داشته، در خانه دکتر امینی. دکتر امینی بعد از که از ایرانم رفت جزء گروهی شد که خواستن سلطنت شاه رو برگردونن و تا سال 71 که زنده بود خیلی فعالیت کرد، ولی بعد کم کم خسته شد و امیدش قطع شد و رفت در گوشه‌ای، بعد فوت کرد. دکتر امینی در عرشوت که اسنادی که از دکتر امینی باقی مونده خیلی مطالب جالبی ما میبینیم. اسنادش اسناد ساواکه، کتابی است به نام رجال عصر پهلوی بنا به روایت اسناد ساواک علی امینی در 2 جلد. راز سقوط عرشوت که رژیم پهلوی رو بیایم از دهان دکتر امینی بشنویم. من کتابی روبروی من هست به قلم یک روزنامه‌نگار قدیمی و بسیار خوشقلم و صاحب قریحه و رأی و دانش به نام دکتر علی بهزادی به نام شبه خاطرات. من میخوام خاطره های دکتر امینی و علل سقوط شاه رو با این آغاز کنم، بعد برمیگردیم به گذشته. از 25 شهریور 1320 خواهیم اومد جلو. دکتر علی بهزادی مینویسه چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چند تن از خبرنگاران ایرانی و خارجی برای مصاحبه با دکتر علی امینی نخست وزیر پیشین و مشاور شاه قبل از خروج او از کشور به خانه او در الهیه رفتن. قبل از خروج دکتر امینی، یعنی دکتر امینی هم داشت خودش آماده میکرد که از ایران بره و رفت، خانهش هم در الهیه بود، خونه اولش در پارک امین‌الدوله بود که ساواک مرتب اونجا نفوذی میفرستاد. و اینقدر جالبه واقعا این دوتا کتاب اسناد ساواک رو من میخونم حیرت میکنم، میگم این شاه چه وسواسی داشت، این شاه دوچار چه جنونی بود که نسبت به تمام کسانی که بود خدمت میکردن مثل دکتر امینی که میخواست سلطنت رو حفظ کنه مرتب مأمور میفرستادن. حتی موقعی که امینی خیلی جالبه سال 46 یا 47 خواسته در تابستان در خونش کولر بذارن، منابع نفوذی که در خونش میرفتن به عنوان دوست، به عنوان مراجعه کننده، به عنوان آشپز، حالا از 5 بخش ساواک میرفتن، گفتن که ساواک دستور داده که در گزارش های ساواک هست که روی این کولر وقتی دارن نصب میکنن 3 تا 4 تا کولر تو خونش بذاشتن در پارک امین الدوله، شما شنود بگذارید که صحبت های امینی با دوستانش رو ما بشنویم. و این امینی خیلی جالبه، حدود شاید 400 تا سند ساواک داره، روزهای آخر سنگر شاه رو نگه داره. حالا سخن دکتر امینی رو از زبان دکتر علی بهزادی میشنویم. میگه ما رفتیم، روزنامه نگاران رفتن پلو دکتر امینی. سخنانی که دکتر امینی در آن روز گفت برای خیلی ها تازگی داشت. نخست یک خبرنگار خارجی که فارسی خوب صحبت میکرد مصاحبه را چنین آغاز کرد. من مخصوصا این انتخاب کردم که شروع کنیم بریم بدون مقدمه توی بحث. جناب آقای دکتر امینی، با توجه به اینکه سالها در سیاست این کشور وظایف مهمی به عهده داشتید، نخست وزیر بود، 10 بار وزیر شده بود، از دوران رضا شاه مدیر کل بود، معاون گمرک بود، عرشبت معاون وزارت دارایی بود، همینطور در مشاغل بود، خیلی هم آمریکایی به این اعتقاد داشتن، وظایف مهمی به عهده داشتید. در سال 1340 در یکی از روزهای بحرانی کشور به مقام نخست وزیری رسیدید و توانستید با اقدامات خود بر آشوبی که کشور را فرا گرفته بود مسلط شوید، ضمناً با آگاهی از این موضوع که در ماه‌های آخر تا آخرین روز که شاه کشور را ترک کرد از مشاورین نزدیک او بودید. به نظر شما چه چیزهایی باعث شروع نهضت و اوجگیری انقلاب شد؟ ملاحظه بفرمایید این آقای دکتر امینی همیشه تحت نظر بوده، یعنی تمام تلفن‌های خونه‌شو ساواک گوش می‌داده، نوار ضبط می‌کرده به عرض می‌رسونده، این تلفن‌ها مثلا با خانومش صحبت می‌کرده، با دوستانش صحبت میکرده، با بچه‌هاش صحبت میکرده. ما الان از طریق این اسناد ساواک، کتابی که اینجا هستش، تمام زندگی خصوصی امینی رو میدونیم. مثلا میدونیم که در دیما سر خاک مادرش میرفته، تو ابن باوی یک نهاری میداده در یکی از مساجد تهران، مثل مسجد فخرالدوله یا جای دیگه، بعد میرفتن سر خاک. تمام اینا رو ما میدونیم، نهار چی خورده، شام چی خورده. من میخوام بگم این ساواک داشته چیکار میکرده، این 14 سال چیکار داشته میکرده، این شنودار رو تهیه میکرده. پرسیده که شما که از مشاوران نزدیک شاه بودید، به نظر شما چه چیزهایی باعث شروع نهضت و اوجگیری انقلاب شد، آن هم در زمانی که بسیاری از سیاستمداران خارجی ایران را جزیره ثبات می‌خواندند و زیاد شدن درآمد نفت باعث شد وضع مردم از نظر مالی بهبود پیدا کند و دارای رفاه نسبی شوند؟ دکتر امینی جواب داد: در جواب حرفای شما که سوال اغلب مردم ما هم هست، باید بگویم از چندین سال قبل این وضع را پیش بینی می‌کردم. کاملا درست میگه، تمام تو این اسنادش از سال 46 47 زودتر از 43 همینطور گفته که این مملکت سقوط میکنه، این رژیم سقوط میکنه. وقتی هم که درآمد نفت به طور غیر منتظری زیاد شد و دیدم دولت به جای صرف جویی و صرف درآمدهای نفت در کارهای تولیدی شروع به دست و دلبازی های بیمورد و افزایش واردات و خرید اسلحه کرده است، به شدت نگران اوضاع شدم. حتی در سال 54 به اعلیحضرت پیغام دادم اوضاع کشور به حد انفجار رسیده، اگر اقدامات حادی صورت نگیرد همه چیز منفجر خواهد شد. وقتی وضع مالی مردم خوب شد و تمام روز را در فکر تأمین آب و نان و اجاره مسکن و مشکلات دیگر نبودند، طبیعی است که به خود بیایند و به فکر کمبودهای دیگر بیفتند. دستگاه میباید برای این موضوع فکر میکرد. آن روزها کمبود بزرگ مردم نداشتن آزادی بود. غیر از آن از دستگاه امنیتی وحشت داشتند که هر وقت هر کس را میخواستند میگرفتند. پس کشور برای قبول یک نهضت بنیادی آمادگی داشت. مسئله دوم این بود که درآمد به طور عادلانه تقسیم نمی‌شد. به اکثریت مردم مقداری می‌رسید، در حالی که یک اقلیت فاسد بیشترین درآمدها را به خود اختصاص می‌داد. به من اشاره می‌کنن که وقت امروز تموم شده، امشب تموم شده. من واقعا میخوام خواهش کنم از تلویزیون وقت ما رو زیادتر کنن، چون اغلب گله هایی که از ما میکنن، میگن تا ما مردم تلفن میزنن، مینویسن، ایمیل میفرستن، میگن تا ما میخوایم بفهمیم شما دارین چی میگید، برنامه تموم میشه. ای کاش این برنامه مدتش حداقل 20 دقیقه باشه که ما بتونیم مسائل بشکافیم. از لطف شما خیلی ممنونم. فردا شب دنبال این برنامه رو خواهید شنید. خدا نگهدار شما.